ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تجمعات اعتراضی در ایران امروز پنج شنبه هم ادامه یافت. کریستین امانپور نپذیرفت روسری بپوشد، ابراهیم رئیسی مصاحبه را لغو کرد. و آمریکا پلیس امنیت اخلاقی ایران را تحریم کرد. ویدیوهای دریافتی از ایران نشان می‌دهد که روز پنج شنبه نیز شهروندان در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. این ششمین روز از اعتراضات مردم ایران به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد است. اعتراضاتی که از شهر سقز آغاز شد و اکنون به بیش از 80 شهر ایران گسترش یافته است. بنابر ویدیوهای دریافتی، شهروندان معترض عصر پنج شنبه در نقاطی از شهر تهران از جمله در فلکه صادقیه تجمع کردند و شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. گزارش‌هایی هم از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در برخی شهرهای استان کردستان از جمله سنندج منتشر شده است. در همین حال با قطع اینترنت، نیروهای امنیتی به شکل بسیار گسترده‌ای در تقریباً تمام شهرهایی که پیشتر شاهد تجمعات اعتراضی بودند مستقر شدند. مجری و برنامه‌ساز سرشناس شبکه CNN کریستین امانپور می‌گوید پس از آنکه نپذیرفت برای مصاحبه با ابراهیم رئیسی روسری به سر کند، رئیس جمهوری اسلامی ایران حاضر به گفتگو با اون نشد. خانم امانپور روز پنج شنبه در یک رشته توییت با اشاره به اعتراضات جاری در ایران در پی مرگ مهسا امینی و سوزاندن حجاب اجباری توسط زنان ایرانی دلیل لغو مصاحبه ای را که قرار بود با ابراهیم رئیسی انجام دهد شرح داد. خانم امانپور نوشت پس از هفته ها برنامه ریزی و تلاش 8 ساعته برای استقرار تجهیزات ترجمه نور و دوربین، ابراهیم رئیسی در گفتگو حاضر نشد. کریستین امانپور تاکنون با 3 رئیس جمهوری اسلامی یعنی محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی مصاحبه کرده است. او در تمام این مصاحبه‌ها که در آمریکا انجام شده بود بدون حجاب در برابر این رؤسای جمهور ظاهر شده بود. در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و سرکوب اعتراضات گسترده مردمی، آمریکا روز پنج شنبه امروز پلیس امنیت اخلاقی ایران و چند مقام دیگر را به دلیل خشونت علیه زنان و سرکوب اعتراضات تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، سالار آبنوش فرمانده عملیات سازمان بسیج کشور و احمد میرزایی رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران و همچنین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را همراه 2 مقام ارشد امنیتی نظامی جمهوری اسلامی تحریم کرده است. 102 هنرمند، نویسنده و شاعر ایرانی در تبعید در واکنش به کشته شدن مهسا امینی توسط پلیس امنیت اخلاقی با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف مماشات جامعه جهانی با جمهوری اسلامی شدند. در این بیانیه جان باختن مهسا امینی قتل توصیف شده و آمده است رژیم جمهوری اسلامی در این جنایت نیز همچون کشتار معترضان در سالهای 78، 88، 96 و 98 و همچنین سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی راه دروغ و انکار در پیش گرفته است. از جمله امضا کنندگان این بیانیه ایرج جنتی عطایی، داریوش آشوری، مانا نیستانی، محبوب بیات، شیرین نشاط و شهریار قنبری هستند. امضا کنندگان در ادامه بیانیه خود با حمایت از اعتراضات مردم ایران خواستار محاکمه آمران و عاملان این جنایت شدند که به گفته آنان مجموعه حاکمیت را در بر می‌گیرد.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان بکن لانه
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
ما پیروزی. بله، اما برای شنیدن آخرین اخبار مربوط به اعتراضات روز پنجشنبه در شهرهای مختلف ایران، همکارم بابک غفوری آذر که این اخبار رو از نزدیک دنبال میکنه الان در استودیو همراه من هستش. بابک بگو که از دفعه پیش تا الان چه خبرهایی داریم؟
خب نوشین، هرچه به سمت بیشتر تاریکی هوا میریم و به شب نزدیک میشیم در ایران، حالا میتونیم با قطعیت بیشتر بگیم که شهرهای مختلف ایران باز هم شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی بوده، هرچند به نظر میرسه هنوز به شدت شب گذشته نرسیده، اما با وجود استقرار بسیار گسترده ماموران امنیتی در تقریبا تمام شهرهایی که در روزهای گذشته شاهد تجمعات اعتراضی بودند، باز هم شکلگیری این تجمعات و دست کم شعار دادن حاضرانی که حضور دارن نشون میده که فضای اعتراضی در ایران همچنان ادامه داره، به رغم همه هشدارها، تهدیدها و تمهیداتی که مقامهای امنیتی و مسئولان جمهوری اسلامی به کار بردن. از خود پایتخت شروع میکنم، از تهران، که در ساعتهای بعد از ظهر هم یک سری ویدیوها منتشر شد، تردید وجود داشت درباره این که ممکنه امروز باشه، اما حالا با قطعیت میتونیم بگیم دست کم در صادقیه، منطقه معروف به آریا شهر در غرب تهران، تجمعات اعتراضی شکل گرفته و چند ویدیو به تناوب منتشر شده. از حضور معترضان در بخش خبرها هم یکیشو شنیدیم، حالا میتونیم یک ویدیو دیگر هم که از امشب منطقه صادقیه تهران هست صداشو بشنویم. گزارش‌هایی هم به رادیو فردا رسیده از این که در مناطق مرکزی تهران هم با تاریکی هوا، مناطقی که در روزهای گذشته به خصوص در بلوار کشاورز و خیابان حجاب و میدان ولیعصر که شاهد تجمعات بودند، در واقع حضور پراکنده مردم و در مواردی درگیری پراکنده ماموران با اونها گزارش شده. در شرق تهران در منطقه تهران پارس هم گزارش مشابهی منتشر شده. در مناطق حاشیه‌ای تهران هم برخی گزارش‌ها از شکل‌گیری اعتراض‌ها و تجمعات در شهرک‌های اطراف تهران در شرق و جنوب تهران منتشر شده، اما در شهرستان‌های دیگر ویدیوهایی از برگزاری تجمعات در یزد منتشر شده که هنوز به طور قطعی نمی‌تونیم تایید بکنیم، اما در استان کردستان به طور مشابه که کانون درگیری‌ها و تجمعات اعتراضی بود از زمان درگذشت و کشته شدن مهسا امینی، امشب هم گزارش‌های منتشر میشه. ابتدا از سنندج و سردشت ویدیوهای منتشر شد از درگیری‌های گسترده میان معترضان و ماموران امنیتی، که این در حالی بود که پیشتر تصاویری منتشر شد از استقرار حتی خودروهای زرهی به شکل تانک و خودروهای سنگین زرهی در برخی خیابان‌های شهرهای استان کردستان. ویدیو تازه‌ای منتشر شده که گفته شده از اشنویه هست و در اون به طور آشکار صدای تیراندازی به گوش میرسه که گفته میشه برای امشب هست. پیشتر هم چنین ویدیوی منتشر نشده و به نظر میرسه اونجا درگیری‌ها به شدت همون شب‌های گذشته در جریانه. بر همین مبنا مواردی هم دوباره از بازداشت‌ها در جریان تجمعات امروز مشابه شب‌های گذشته داره منتشر میشه. میدونیم که درباره کشته‌ها هم همچنان تردیدهای مختلفی وجود داره درباره درستی آمار. 17 نفر رو که ساعتی پیش مقام‌های رسمی و شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی تایید کرد، بعد گزارش‌هایی داشتیم از جانب سازمان غیردولتی حقوق بشر ایران که مقرش در اسلو در نروژ هست، از 31 نفر کشته صحبت می‌کرد که به خصوص 17 نفرشون فقط در دو شهر آمل و بابل بودند. درباره کشته‌های شب گذشته که ویدیوهایی هم که از دیشب این دو شهر میومد و شدت درگیری‌ها و همینطور در واقع مواردی از تسخیر ساختمان‌های دولتی مثل فرمانداری و شهرداری در اونجاها منتشر می‌شد، نشون میده که حالا مقابله با معترضان به صورت شلیک مستقیم به کشته شدن مواردی انجام میده، همزمان هست که قطعی اینترنت هم شدتش بیشتر شده در ساعت‌های پایانی شب و حتی مواردی از اختلال در دسترسی به اینترنت وای فای و خانگی داره منتشر میشه که دست کم در این زمینه تا ساعت‌های پیشین امکان دسترسی وجود داشت در کنار همه اون فیلتر شدن‌های شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان و موارد دیگر. اینها باعث شده که دسترسی به اخبار و اطلاعات و صحت اخبار بسیار سخت بشه. میدونیم که حتی از شب گذشته دسترسی به وبسایت خبری داخل ایران هم از خارج کشور حتی با مشکل مواجه شده. اینا نشون میده که ابعاد محدودیت اینترنت که الان در ایران حاکم شده چقدر گسترده است. کنارش هم که گزارش‌های مختلفی از اقدام گروه‌های مثل انونیموس هست در مقابله اینترنتی با مسئولان و نهادهای جمهوری اسلامی که الان دسترسی به وبسایت رهبر جمهوری اسلامی، خبرگزاری‌های مختلفی که وابسته هستن به نهادهای حکومتی از خارج ایران مشکل شده و حتی در مواردی در واقع اطلاعاتشون فاش شده از جانب انونیموس. اینا در واقع همش نشون میده از شدت گستردگی اتفاقات و بی‌سابقه بودن ابعاد اعتراض‌های اخیری که در ایران رخ میده.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود و آخرین جزئیات مربوط به اعتراضات روز پنجشنبه در شهرهای مختلف ایران. اما نخست وزیر اسرائیل یکی از سخنرانان مجمع عمومی سازمان ملل در روز پنجشنبه در شهر نیویورک آمریکا بود. همان گونه که انتظار می رفت، یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل بخشی از سخنرانیش را به ایران و فعالیت‌های اتمی‌اش اختصاص داد. ایلیا جزایری همکارم که این خبرها رو دنبال کرده الان در استودیو همراه با ماست. ایلیا، یائیر لاپید درباره ایران و فعالیت‌های اتمی‌اش چه گفت؟
نوشین آقای لاپید گفت دو خطر اسرائیل رو تهدید میکنه، که خطر اتمی هست و که خطر پروپاگاندا. گفت اتمی خطر این هست که گروه ها و طرف های تروریستی به اسلحه اتمی دست پیدا کنن، ولی در این باره اشاره کرد که جهان خیلی متوجه این خطر نیست. و خطر دوم پروپاگاندا و تحریف حقیقت. به نوع تعبیر آقای لاپید که گفت منشأش هم ایرانه در مورد اسرائیل و حتی در مورد جهان اقدام به تحریف حقایق و تاریخ میکنه و حتی او جایی در جهان نیست که به اندازه ایران پرچم‌های کشورهای مختلف از جمله آمریکا و اسرائیل رو اونجا بسازن و به آتش بکشن توسط تظاهرکنندگان حکومتی. آقای لاپید همچنین در این باره اشاره کرد که ایران کشوری که دعوت به نابودی اسرائیل میکنه و این اسرائیل نمیتونه در برابر این مسئله ساکت بشینه. اشاره کرد به اتفاقی که در ایران میفته، البته اشارهش تلبیهی بود. گفت نظام ایران دشمن جوانان، دشمن زنان، دشمن همجنسگرایان و دشمن بسیاری از اقشار جامعه هست و نظام ایران رو که نظام دیکتاتور قاتل توصیف کرد. نظامی که به گفته آقای لاپید اگر وسیله اتمی دست پیدا کنه از اون استفاده خواهد کرد. جهان رو و حتی سازمان ملل رو متهم کرد که این خطر رو هنوز جدی نگرفتن و ایران نباید به هیچ وجه به اسلحه اتمی دست پیدا کنه. گفت که اسرائیل در این باره میتونه از خودش دفاع کنه، اما برای حل و فصل مسئله باید گزینه نظامی بسیار جدی مطرح بشه و هر وقت گزینه نظامی جدی مطرح شد ایران عقب نشست از اقدامات خودش. گفت برای حل مسئله هسته‌ای باید توافق بلند مدت منعقد بشه، توافقی که در اون گزینه نظامی هم باشه که اگر ایران تخلف کرد از اون امکان استفاده از گزینه نظامی وجود داشته باشه. آقای لاپید به طور تلبیهی اشاره کرد به این مسئله که اسرائیل از گزینه نظامی بر دفاع از خودش و حتی برای جلوگیری از دستیابی ایران به اسلحه اتمی استفاده خواهد کرد و گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران هیچ وقت به اسلحه اتمی دست پیدا کنه.
در واقع اینها مواضعی بود که پیشتر بارها توسط مقام‌های مختلف اسرائیل اظهار شده بود. اما بخشی از سخنرانی آقای لاپید مربوط به موقعیت اسرائیل در منطقه و مناقشه اسرائیل با فلسطینی‌ها بود. چه مسائلی، چه موضوعاتی رو در این باره مطرح کرد؟
نوشی، مهمترین مسئله این بود که آقای لاپید برای اولین بار از زمانی که نخست وزیر بود و حتی از زمانی که قبل از اون در دولت بود و وزیر خارجه بود فقط اعلام کرد که از راه حل برقراری و برپایی دو کشور حمایت میکنه و گفت اکثر اسرائیلی‌ها طرفدار این راه حل هستن. به این مسئله اشاره کرد که همین الان اسرائیل آماده است که هم محاصره غزه رو پایان بده هم دولت فلسطین تشکیل بشه، اما شرط داره. شرط اینه که اگر دولت فلسطین تشکیل بشه و کشور فلسطین تشکیل بشه، منبعی برای تهدید اسرائیل نباشه، گروه‌های مثل حماس و جهاد نتونن مسلط بشن. و گفت حتی در مورد غزه گفتش که عقب نشینی کرده سالها پیش اسرائیل از غزه، شرکای یهودی نشین رو برچیده از غزه، اما اتفاقی که افتاد غزه شد مهد گروه‌های بنابر تعبیرش تروریستی که دارن تهدید می‌کنن اسرائیل و صدها موشک و خمپاره از غزه شلیک میشه به سمت اسرائیل. اشاره کرد به مسئله صلح و گفت اسرائیل نشون داده طی سال‌های گذشته حاضر به صلح هست و باید ببینیم آیا صلح کسانی که صلح رو میپذیرن و صلح رو انتخاب کنن برنده هستن یا کسانی که به دنبال جنگ هستن. باید در زندگی در اسرائیل رو مقایسه کرد با زندگی در کشورهایی مثل لبنان، سوریه، ایران، افغانستان. گفت باید ببینیم کدوم بهتر و در این باره تصمیم گیری کنیم که کدوم مسیر رو باید انتخاب کنیم.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود و جزئیات مربوط به سخنرانی یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل که روز پنجشنبه امروز برگزار شد. اما شرکت متا که مالک واتساپ و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام است میگوید این شرکت مانع دسترسی ایرانیان داخل کشور به واتساپ نشده. برخی کاربران واتساپ که شماره تلفن آنها با کد ایران یعنی 2098 آغاز می شود گزارش دادند که امکان استفاده از این سرویس پیام رسان را ندارند. این رخداد با اعتراضات سراسری در ایران همزمان شده، در حالی که بسیاری از کاربران ایرانی از پیام رسان واتساپ برای انتقال اخبار و گزارش‌های مربوط به این اعتراضات استفاده می‌کنند. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با امیر رشیدی، کارشناس اینترنت کمپین بین‌المللی حقوق بشر ساکن آمریکا، و ابتدا درباره قطعی اینترنت در ایران از او پرسیدم. آقای رشیدی، اول از قطع اینترنت بگیم که الان تقریبا میشه گفت کاملا قطع در ایران، وضعیت رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
وضعیت همین چیزی که شما گفتیم، اینترنت قطع هست و شهروندان ایرانی نمیتونن از شبکه اینترنت استفاده کنن. و یادمون نره آبان خونین رو که قطع اینترنت هیچ نشانه نیست بجز کشتن مردم و به گلوله بستن مردم در خیابان. بنابراین زمانی که اینترنت به این شکل قطع میشه، ما باید هر آنچه در توان داریم انجام بدیم تا بتونیم به نوعی جلوی این اقدامات رو بگیریم.
آقای رشیدی، آیا امکان استفاده از اینترنت‌های ماهواره‌ای یعنی فارغ از مستقل از اینترنت داخل ایران که توسط حکومت ضعیف و قوی میشه هست؟ آیا چنین امکانی وجود داره برای مردم؟
در حال حاضر این چیزی نیستش که فردا در اختیار مردم قرار بگیره. این اگه میخواد چنین اتفاقی فردا بیفته، نیازمند این هستش که اتفاقای خیلی زیادی بیفته. نیاز به همکاری دولت آمریکا هست، نیاز به همکاری مثلا چه میدونم افرادی مثل ایلان ماسک هست. و من خیلی بعید میدونم که دسترسی به چنین سرویسی به این زودی برای ایران فراهم بشه.
آقای رشیدی، واتساپ در ایران دچار اختلال شده، این تقریبا قطع شده و صحبت ها گمانه‌زنی های بین فعالان مدنی در ایران هست، گرچه شرکت متا که مالک واتساپ هست گفته که اختلال یعنی ما مسدود نکردیم. دلیل رو شما چه میبینید؟
من نمیدونم، واقعیتش اینه که باید صبر کنیم تا این شرکت توضیحات فنیش رو ارائه بده برای اینکه ببینیم چه اتفاقی داره میافته. در درجه اول واتساپ و اینستاگرام توسط ایران فیلتر شد و الان که من با شما صحبت میکنم گوگل پلی هم فیلتر شد. هدف از فیلتر کردن گوگل پلی این هستش که چون تبلیغ میشد برای دانلود کردن یک سری ابزارها از گوگل پلی مثل تور، مثل سایر ابزارهایی که میتونه به مردم کمک کنه فیلترینگ رو دور بزنن، در نتیجه اون رو هم فیلتر کردن، اپل استور رو هم فیلتر کردن. در این مورد باید صبر و بعد در واقع در پایان نقطه پایان سخنرانی آقای رئیسی اینستاگرام رو فیلتر کردن، به فاصله حدود یک ساعت و نیم دو ساعت بعدش هم واتساپ فیلتر شد. اما اون مشکل که داریم صحبت میکنیم در موردش باید یه مقدار صبر کنیم تا ببینیم که توضیح فنی شرکت متا چه خواهد بود و به نظر میاد مشکلاتی هست در سمت ایران ایجاد شد.
آقای رشیدی، اگر که فرض بگیریم که اختلال فنی هستش، چه اندازه طول میکشه که این اختلال از طرف متا رفع بشه؟
من دقیقا نمیدونم در واقع چه مشکلی وجود داره. برای همین یه مقداری گمانه زنی کردن در موردش دشواره. فقط میتونیم امیدوار باشیم که هر چه سریعتر این مشکل برطرف بشه تا کاربرا بتونن از این پیام رسان استفاده کنن.
توضیحات امیر رشیدی کارشناس اینترنت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در آمریکا رو میشنیدید. اما جان باختن مهسا امینی پس از بازداشت به دست نیروهای گشت ارشاد تبدیل به یک نقطه عطف و یک واقعه تاریخ ساز شد. در تمامی سالهای پس از انقلاب 57 عزمی چنین راسخ در اتحاد تمامی بدنی جامعه شاید به این گستردگی دیده نشده. مرور اعتراضات 44 ساله اخیر به وضوح نشان می‌دهد که در هر دوره گروهی و طبقه ای از مردم به خیابان آمدند و بخشای دیگر ضرورتی در حضور و مبارزه ندیدند. اما مرگ مهسا امینی معادله را تغییر داد و مشاهده یک جنبش با محوریت زنان و مطالبات آنها هستیم. جنبشی با شعار زن، زندگی، آزادی. پروانه وحید منش در میزگردی با حضور شهلا شفیق جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی ساکن فرانسه و فاطمه کریمی جامعه شناس و مدیر شبکه حقوق بشر کردستان ساکن فرانسه درباره این موضوع به گفتگو نشسته.
ببینید این ترس و ارعاب اساساً از ابتدا بوده و به همین دلیل هم هستش که مسئله مرکزی برنامه های جمهوری اسلامی، در واقع طرح جمهوری اسلامی برای جامعه ایدئالش، از همون روز اول با مسئله حجاب اجباری گره خورد. یعنی در واقع مهار کردن نیروی زنان در این برنامه جای محوری داره. و وقتی که من میگم مهار کردن زنان، یعنی در واقع سرکوب زنان، این به معنی سرکوب همه جامعه است، به دلیل اینکه زنها در یک مرزی هستن در جامعه، در همه جوامع البته، هم در مرز بین خصوصی عمومی، هم در خانواده نقش خیلی مهمی دارن و هم در عرصه اجتماعی. و در واقع اون چه که به زنان مثل برنامه‌ای که یک حکومت برای زنان داره، در حقیقت بیانگر برنامه‌ای که برای کل جامعه داره. اگر می‌خواید شما ببینید که در یک جامعه قدرت سیاسی چجوری رفتار می‌کنه، رفتارش رو با زنها نگاه کنیم. بنابراین از همون ابتدا مسئله تحمیل حجاب به زنان که تحمیل یک روسری یا چادر نبود، بلکه تحمیل یک برنامه اجتماعی بود، بازگشت قوانین شریعت، مسئله تمام مثلا حقوقی که از زنان سلب شد، تا حقوقی که داشتن که البته کامل نبود، ولی همون حقوق و همون رفرم هایی هم که قبلا بود اونا برداشته شد و کل این سرکوب اجتماعیه. یعنی در واقع به مرور ما دیدیم که این سیستم، من تموم میکنم با اینجا، این هیرارشی، این سلسله مراتبی که اینا ایجاد کردن، از خانواده شروع میشه در واقع سرکوب زن یا از مدرسه یا از هر جایی، بعد میرسه در همطور به مرور، یعنی در واقع به مرور هم نه، در واقع در پیوندی هست با سرکوب تمام جامعه و مردم. و در بالای این هرم ولی فقیه همه رو سر، یعنی در واقع مردان هم و شهروندان هم قدرتی ندارن. در تمام طول این سالها این حقیقت روز به روز بیشتر مکشوف شد و به همین دلیل هم است که امروز تمامی جامعه مسئله شعار زن، زندگی، آزادی در مرکز مبارزه اجتماعی وجود داره. یعنی داره این حقیقت رو آشکار و عریان به صحنه میاره.
خانم کریمی، این سوال رو از شما بپرسم. خیلی ها درباره وضعیت ایران و جامعه مذهبی ایران و سنتی ایران گفتن که حجاب برای زنان ایرانی موضوعیت نداره. همچنین این موضوع در مورد زنان کرد هم گفتن حجاب موضوع زن کرد نیست. چقدر شما با این تحلیل موافقید و بحث حجاب اجباری چه جایگاهی رو در میان زنان داره، چه در کل جامعه ایران و چه در جامعه زنان کرد؟
خب ببینید، من خیلی با این مسئله بارها شنیدیم که از طریق زنای کرد یا بعد از مردای کرد دست مقایسه هایی میزنن که این مسئله مرکز زنان، مرکز هست، زنان حاشیه مشکلات دیگه‌ای دارن و حجاب مسئله اونها نیست، که به نظرم حتی کاملا اشتباهی هستش. وقتی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید اینجوری نبود که این قوانینی که بر اساس شریعت هستش زنان رو جنس دوم خطاب میکرد و پدر سالاری رو در جامعه نهادینه کرد، این نبود که این فقط برای دسته از زنان هستش. بر اساس ایدولوژی خودش مسئله زنان به یکی از مسائل اصلی حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شد و همه زنان، فارغ از این که اینها مربوط به چه اتنیکی هستن، چه طبقه اجتماعی، در کجای ایران حاکم هستن، مجبور شدن به این قوانین، تسلیم این قوانین بشن. در نتیجه من اصلا با این مسئله واقعا مشکل دارم و این یک مسئله جدی همه زنان ایران هستش. زنان در هر جایی که باشن، درسته حالا مسائل زنان میتونه خیلی فرق بکنه، اما در مسئله زن بودن همه اینها با قوانین حاکم بر جامعه اسلامی، ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی، همه اونها به نوعی درگیر هستن و جنس دوم محسوب میشن و از بسیاری از امکانات و مزایای جامعه اینها محروم هستن. اگه خیلی از حالا بعضی از کردها روی این مسئله تاکید دارن که مسئله زن کرد نیست، پس باید این رو بپذیرن که این شالی که اینها میپوشن، اون پوششی که دارن مال کردهاست و این یعنی دیگه این رو باید بپذیرن. و همونطور که خیلی ها شاهد بودیم ویدیوهایی که پخش شد روز مراسم خاکسپاری ژینا امینی، ما دیدیم خیلی از زنها به عنوان اعتراض، یک اعتراض خیلی مترقی بود، اونجا همه با هم شالهاشون رو پرت کردن. در این اعتراضایی که دیدیم خیلی از زنهای کرد پیشگام بودن. اگه این مسئله اونها نبود، چرا توی این مسئله زنها پیشگام‌تر از مردها بودن؟ در نتیجه این سؤال رو اصلا خونسا میکنه که این مسئله زنای کرد نیست، مسئله همه هست. و همونطور که میبینیم خیلی از فعالین زنان و خیلی از زنای کرد هم به مانند دیگر زنان در ایران به این مسئله واکنش نشون دادن.
خانم شفیق، ایران یک جامعه سنتی است که در گذار به سمت دموکراسی حرکت میکنه. زنان در این جامعه از سوی حاکمیت شهروند درجه دوم محسوب میشن و حتی برای ابتدایی ترین مسائل خودشون هم حق تصمیم گیری ندارن. عده‌ای از تحلیلگران میگن که الان مردم به خاطر کشته شدن مهسا احساساتشون جریحه دار شده و معترض هستن، اما در دراز مدت نمیتونن با شعارهای زنانه و آزادی خواهانه و آتش زدن روسری‌ها به دلیل باورهای دینیشون همراهی کنن. شما چقدر با این تحلیل موافق؟
ببین، من فکر میکنم که اساساً ما این تحلیلی هستش که من خودم شخصاً توی همین فرانسه میدونیم، فقط در ایران هم نیست، با کسانی روبرو بودم در طول این سالها که وقتی که هما دارابی خودش رو آتیش زد همین بحثا رو مطرح کردن. بعد از اون که مسئله به اصطلاح در واقع همه تظاهر، یعنی بدحجابی، من یادم هستش که من اون موقع در مورد بدحجابی به عنوان یک شیوه مقاومت بعد از اینکه زنها سرکوب شدن در آغاز انقلاب در اعتراضشون به حجاب اجباری، خب این بدحجابی رایج شد و روز به روز بر صفوف بدحجابان افسوده شد. وقتی می نوشتم در واقع می شد گفت با یک نوع تمسخری با این موضوع روبرو می شد. خب این که یک پدیده فرعیه، ولی در طول این سالها همین امروز در واقع همون نکاتی که خانم کریمی هم مطرح کردن، یعنی امروز باید همه این پژوهشگران، همه این جامعه شناسان، همه این که بعداً تمام این افکارشون در واقع مورد استفاده لابی های جمهوری اسلامی قرار گرفت در کنفرانس های بین المللی. یعنی اینجوری نبود که این حرفا فقط یه حرفی باشه که توی میز گرد زده میشه یا توی تلویزیون زده میشه. اینها در واقع حرفایی بودش که خود دولت مداران جمهوری اسلامی که زنانی رو در چادر سیاه می آوردن در این کنفرانس های بین المللی به عنوان زنان، نمونه زنان آزاد شده به اصطلاح به وسیله حکومت به وسیله جمهوری اسلامی مطرح میکردن، اونا همین استدلالات ظاهرا اکادمیک رو مطرح میکردن، میدونین؟ و این یک خطری هستش که جامعه باش مواجه بود. اما اون چه که ما دیدیم در طول این سالها برخلاف این بود، ما دیدیم که این مسئله زن زحمتکش یا زن سرمایه‌دار نیست، برعکس. یعنی در واقع وقتی که شما میدونین دی بدن پیکر زن رو مکان گناه تلقی میکنی، چون فلسفه حجاب اجباری یعنی این، و وقتی که شما تبلیغات شون رو نگاه میکنین واقعا چندشاوره، یعنی شما زن بی حجاب رو مثل شکلات نیم خورده که دورورش مگس هستن ارزیابی میکنین، هم توهین به زنان میکنین و هم به مردان که اونها به مگس های دور شیرینی، یعنی در واقع زنا و زنها هم در واقع فقط یک موضوع جنسی هستن، فقط یک موضوع تحریک هستن، و این همش توهین به شأن و حیثیت زنان و در کنار اون توهین به مردان بوده. و به مرور زمان همه اینا آشکار شد، به اضافه اینکه نسل جوان ایران از همه طبقات و اقشار در مورد این عکس عمل نشون داد. چرا؟ چون مسئله فقط یه تکه پارچه نیست، مسئله اینه که شما آزادیتون رو نه تنها سلب میکنن، بلکه هر دقیقه به شما یادآوری میکنن که شما یک شی جنسی هستید و اون آدمی که در کنار شما هست یا داره مثلا راه میره اونا به شما تعرض میخواد بکنه، و در واقع اونا تعرض خودشون این تعرض رو به زنان سازمان دادن به نام برای به نام اخلاق و بی اخلاقی رو به شدت رایج کردن. یعنی شما من فکر میکنم در ایران بی اخلاقی هیچ زمانی نسبت به زنان اینقدر رایج نبوده. خب همه اینا مسائل اجتماعیه، یعنی مسائلی نیستش که فقط مسئله یک شخص یا دو شخص باشه، یک فضای اجتماعیه، یک فضای خشونتباره، یک فضای توهین‌آمیزه. این هاست که کاسه صبر مردم رو لبریز کرده امروز. یعنی اینکه امروز اگه تموم بشه نمیشه با مسائل زنانه، نمیشه با مثلا یک مسئله زنان نمیتونه در محور مبارزات اجتماعی باشه، کاملا غلطه. برای که از ابتدا ببینید موقعیت زنان در کانون طرح قدرتمندانه، و اگر مبارزات حق خواهانه است خب طبیعتا با این قدرتمندان رو بروه. از در واقع توی همطور که تو بخش اول صحبت هم گفتم، به اصطلاح حقوق زنان در مرکز پروژه‌ای هستش که کل این قدرت حاکم ریخته. چطور میشه این مرکزیت رو ندید و بعد ادعا کرد که این یک موضوعیه که فردیه، و حالا به خاطر اینکه الان یه دختر جوون 22 ساله مثل مهسا و ژینا در واقع به این شکل پجی به قتل رسیده فقط به خاطر جریحه دار شدن احساسات مردم، نه، این احساسات دهه هاست. قتل ژینا مسلماً بسیار دردناکه، دردآوره و احساسات رو جریحه دار میکنه، ولی دهه هاست که احساسات مردم مورد تعرض حکومته. در هاست که مردم، فقط زنانم نه، در واقع همه کسانی که با زنان به یه شکلی ارتباط دارن، بالاخره همسری، نمیدونم، کسانی که دوست دخترشونه، معشوقشونه، همسرشونه، خواهرشونه، مادرشونه، خب اینا دارن مورد بی‌احترامی قرار میگیرن. چجوری میشه یه همچین فضایی در طول این 40 سال تحمل بشه به اسم فرعی بودن موضوع؟ میدونین، یعنی هم جنبه روانی داره، هم جنبه اجتماعی اقتصادی داره. ببینید، از دوره مشروطیت، از همون زمانی که زنان دوره مشروطیت نشن که حجاب یکی از موانع پیشرفته در جامعه ما، خب از همون زمان این مسئله پیشرفت اقتصادی بوده، اجتماعی بوده، همه اینا بوده. به هر حال من کوتاه میکنم با این که اگر شما چنین درکی رو اشاره بدین، به معنی اینه که نه تنها از مسئله زنان هیچ چیزی رو درک نکردین، بلکه از کل مسئله اجتماعی ایران چیزی رو درک نکردین. یک موضوع رو به شکل یک موضوع تکنیکی می‌بینی که مطلقاً چنین نیست.
خانم کریمی، کردستان در اعتراضات اخیر نقطه آغاز حرکت‌های مردمی شد و شعار زن، زندگی، آزادی هم از سنندج و سقز اوج گرفت. چقدر این شعار میتونه همه گروه‌های اجتماعی رو فارغ از زن و مرد و مذهبی و غیر مذهبی به دور خودش جمع کنه؟
خب ببینید، واکنش ها در ابتدا علاوه بر اینکه تو فضای مجازی بود، اما روز خواستگاری ژینا این اعتراضات به عرصه عمومی و خیابون کشیده شد و در سقز این شعله این اعتراضات رقم خورد. خب اینجا خیلی از اتفاقاتی که این مراسم افتاد، همون که روی سنگ قبر مثلا ژینا نوشته بودن که ژینا نمیمیره و تبدیل به یک رمز میشه، این که شعار زن زندگی آزادی یا همون ژنجیان آزادی رو میدن و این در همه جای ایران تکرار میشه، در اتفاقات زیادی افتاده در تهران که ما یه اتفاق یه اعتراضی در تهران یا در جنوب کشور یا در مناطق دیگه اتفاق افتاده و در جای دیگه تکرار شده، اما این بار با محوریت زنان و شعاری که بیشتر از یک منطقه‌ای که حاشیه ایران بوده این شعار زده میشه و این دوباره تکرار میشه و ما با زبان به اسم زندگی آزادی رو در جاهای مختلف میبینیم، همبستگی زیادی ایجاد کرد در تمام ایران، در خیلی جاها تکرار شد، به زبانهای مختلف ترجمه شد و این خیلی یک نقطه اصلی در تمام این اعتراضات و به نظر من این شعار خودش رو صفت میکنه این دفعه و در دفعات قبل‌های حالا شاید ترکیب خیلی زیاد بشه، اینترنت رو قطع بکنن تا مدتی بتونن این اعتراضات رو سرکوب بکنن و دوباره به یه سکوتی برسه، اما مطمئن باشین که این شعار خودش رو ثبت کرده، این اعتراض خودش رو ثبت کرده و در حافظه جمعی ایران، ایرانیان به خصوص زنان برای همیشه میمونه و مطمئن باشی دفعات بعد این خودش رو خیلی محکمتر از این دفعه دوباره تکرار میکنه.
خانم شفیق، دو قطبی این روزهای ایران از دید شما چه هست؟ دیگه ما دو قطبی مذهبی غیر مذهبی، اصولگرا اصلاح طلب، فقیر و غنی رو شاهدش نیستیم، شاهد یک اتفاق بزرگتر هستیم. از دید شما آیا ما در شرایط فعلی یک دو قطبی مردم حاکمیت رو داریم، با توجه به اینکه خب حاکمیت تمامی نیروهای سرکوب رو هم در دست داره، این دو قطبی در حال حاضر در جامعه ایران به چه شکلی هست؟
ببین خانم وحید منش، مسئله اینه که حتی این در مسئله دو قطبی مذهبی و غیر مذهبی رو که در جامعه ایران باز دوباره خود حکومتی ها و بعضی مواقع کسانی که حتی بیرون از حکومت دنبال فکر میکردن که همین به نام اصلاح طلبان مذهبی و غیر و اینا در واقع گروه های سیاسیشون رایج کردن، من از همون ابتدا فکر میکنم که این دو قطبی آفریده یه صحنه سیاسی هستش و نه واقعیت جامعه ایران. ببینید در تظاهراتی که زنها علیه حجاب اجباری در روزی که در 8 مارس همون سال چند هفته بعد از آمدن خمینی به ایران انجام شد که گفت زنها نباید تو محل کار بدون حجاب بیان و فردای اون به شکل خودجوش هزاران زن پرستار، پزشک، معلم و همراه مادران، خواهران، همه کسانی که اونجا بودن، می‌دونید فیلمای اون موقع نگاه کنین زن‌های چادری هستن، یعنی زن‌هایی که حجاب سرشون بودن و بعضی، یعنی یه گروهی از فرانسه رفتم، من بعدها وقتی که اینجا آمدم بعد از انقلاب به تبعید این رو دیدم، چون سر این موضوع برام اصلا واقعا برام مسئله بود خودم که چطور من خودم شخصا به عنوان یک دانشجویی که در اون زمان در همه این مبارزات شرکت میکردم و گرایش چپم داشتم، چطور نفهمیده بودم که این مسئله محوری، این محوریت مسئله زنان و حجاب رو نفهمیده بودم و این معنای عمیق فرهنگی و سیاسی تحمیل حجاب رو نفهمیده بودم. بنابراین رفتم به دنبالش که بیشتر به خودم برخورد، یعنی در واقع بفهمم که چه اتفاقی افتاده. بعد اونجا یک فیلم هایی رو پیدا کردم و یک گزارشات رو پیدا کردم که زنان فرانسوی، یعنی از طرف سیمون دو بووار و برخی از گروه های دیگه هم رفته بودن ایران و فیلم تهیه کردن. البته این فیلمی که من راجع بهش صحبت میکنم عنوان سال صفر هست، تو یوتیوب هم هست، این یه گروه دیگه زنان فرانسوی تهیه کردن. ولی اونجا یک مادری که چادر داره سرش، یعنی منظورم حجاب داره، میگه من نمیخوام برای دخترم، من نمیخوام دختر من به زور بر سرش حجاب کنم، من نمیخوام، میدونین. و اینو ما میدیدیم، ما در اطراف خانواده خودمونم میدیدیم، ما در بزرگ منم همینطور فکر میکرد و با منم میگفت چهلا نباید اینا رو باید جدی بگیریم، ولی ما تحت تاثیر همین فکرایی بودیم که میگفتن نه این مسئله مثلا اصلی نیست، الان موضوع مثلا تعمیق انقلاب نمیدونم اینجور شده و شعارهای مثلا ضد امپریالیستی و شعار و خب حقیقت چیز دیگه ای بود و این حقیقت در طول این سالها خودشون نشون داد. بنابراین این دو قطبی مذهبی غیر مذهبی، اینم آفریده این صحنه سیاسی بود در ایران. مادر بزرگ من که حجابی بر سرش میکرد، که البته مانع از این نبود براش که خب یه موقعی هم توی مهمانی که بود حتی بر میداشت، یعنی اصلا هیچ چیز به اصطلاح وسواسگونه و بیمارگونه این میگفت این تربیتیه، من یاد گرفتم این سرم میکنم. خب و حالا بالاخره یه اعتقاداتی هم داشت، اما ما چنین چیزی رو این نوعش هم ما دیدیم دیگه، میدونی، یا در محله ها یا جاهای دیگه. خب اینا تبدیلش کردن به یک کد ایدئولوژیک، اینا که تبدیلش کردن به پرچم تبعیض، اینا تبدیلش کردن که البته این در ذات حجاب هست، چون چرا به قول میرزاده عشقی میگه چیست این چادر رو بنده نازی بنده، زن چه کرده است که از مرد بود شرمنده. اصل قضیه اینه برای چی حجاب سر مردا نمی‌کنین اگه بخواین عفت اجتماعی رو حفظ بکنین، و این البته در ذات حجاب است، اما ما داشتیم و این مذهبی زیادی بودن که در این که خودشون قادر به این بودن، قائل به این بودن، خب راجع به این مسائل هم نمی‌رفتن تا این حد جلو، ولی چیز نبودن، یعنی در واقع تو همون تظاهرات هم شرکت کردن، کم کم و کم کم با این کد ایدئولوژیک شدن و با این پرچم شدن، اینا جامعه رو دو قطبی کردن. همچنان که آقای خمینی سازمان اطلاعات 30 میلیونیش هم درست کرد، گفت هر کس حزب الله، همچنان که حزب الله درست کرد کسان همچین چیزی خیلی پدیده عجیبیه. درست کرد که بچه هم به لبنان و اینا ساده شد. به هر حال میدونی، یعنی منظورم یک مجموعه ایدئولوژیکه که این مجموعه ایدئولوژیک سرکوب زنان در مرکزشه، ولی این سرکوب مساوی سرکوب جامعه، دیدیم در تمام طول این مدت. بنابراین این دو قطبی‌ها رو که خب حالا شد انجام شد، این شد این شد و این خارج کشوری پژوهشگری خارج کشوری هم رفتن یه سری مفاهیم هم درست کردن مثل فمینیسم اسلامی، اونا که اصلا حقیقتی هم توش نبود واقعیتش، ولی تو دانشگاه درست کردن صادر کردن، عملا هم به اینجا نرسید. خب حالا بعد از اون در یه دوره بعدی ما همچنان همونو میبینیم در سطح جامعه ایران. من فکر نمی‌کنم که اونایی که مذهبی هستن و خیلی اصولاً باشون صحبت کردم و میدونم، حالا چه در اطراف خودم، چه در خانواده خودم، چه در همه جا، این به این معنی نیستش که اینا میخوان مثلا اسلامو نابود بکنن. که اونا میگن ما نمیخوایم برای دخترانمون این وضعیت رو، نمیخوایم برای پسرانمون این وضعیت رو، نمیخوایم برای جامعهمون این وضعیت رو. و حتی من فراتر میرم، خود آقایونی که در حکومتن، خود خانومهایی که با چادر میان تو مجامع بین‌المللی دفاع میکنن از حجاب اسلامی، اونها فرزندانشون وقتی که پاشون به اینجا هم میرسه همشون بی حجاب حرکت میکنن. چرا؟ اگر اونا برای فرزند خودشون رو نمیخوان، چطور برای فرزندان مردم میخوان؟ اینا سوالاتیه، اینا مشاهده هاییه که امروز مردم ایرانو به خشم و نفرت علیه حاکمان کشونده، میدونین؟ و اینا همش ظاهرا حرفای مردمه، ولی پشت این حرفای حقیقت های خیلی آشکاری هست که بعضی وقتا به نام علم و دانش و به نام جامعه شناسی و به نام پژوهش اینها پایمال میشه و اینها که میتونه به نفع جمهوری اسلامی باشه. که امروز در نیویورک وقتی آقای رئیسی که قاتل بودنش ثابت شده یک ماه پیش در استکهلم، وقتی که نوری رو محکومش کردن و ایشون در اون کمیسیون مرگ بوده و بعد از اونم ادامه داره، خب برای چی این به صدا سرانی کشورها یا هر چیزی میرن و هیچ با این صمیمیت برخورد میکنن؟ برای که یه عده زمینه رو آماده کردن که هیچ مسئله ای نیست. یا تو اون مصاحبه که اون خانم آمریکایی باش میکنه، وقتی که میگه حجاب خودجوش از دل زنا میاد، از دل زنا میاد، حتی اون خانم از این سوال نمیکنه که اگر این حجاب، هم سوالی که خانم کریمی میکنه، اگر این حجاب این خودجوش از دل زنا میاد، پس این آتیش زدنش چیه؟ یعنی حتی ما در یه دنیای زندگی میکنیم که این حقایق بدیهی هم در سطح جهانی پایمال میشه و باز یه عده ادامه میدن به این فکر. به نظر من دیگه الان دیگه به مرحله برای من که صعب آوره.
خانم کریمی، ما شاهد یک سرکوب گسترده هستیم در حال حاضر در خیابان‌های ایران. سپاه پاسداران هم امروز اعلام کرده که اتفاقات و اعتراضات فتنه هستند. یک خشم عمومی رو شاهد هستیم و خب کشتار به راه افتاده در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران. فکر می‌کنید در چنین موقعیتی حاکمیت از مواضع خودش در باره حجاب اجباری کوتاه خواهد اومد، یا اگر این ماشین سرکوب بتونه پیش بره چه موضعی رو حاکمیت خواهد گرفت؟ آیا وضعیت سخت‌تر و سهمگین تر خواهد شد بر زنان؟
من خیلی این جور صحبت میکنم که آره، شاید حاکمیت به خاطر منافع خودش کوتاه میاد، اما حاکمیت حالا ثابت از همون روز اولش حجاب و مسئله زنان بحث ایدئولوژیکشه. از این حجاب کوتاه نمیاد و مطمئن باشید که به این سیاست های خودش در این زمینه ادامه میده، اما سرکوب ها رو بیشتر میکنه. اما تا حالا زنان ثابت کردن، یعنی درسته بعد از در فردای انقلاب جز اولین گروه هایی بودن که سرکوب شدن و تمام قوانین رو، حق و حقوقشون رو خیلی هاشون رو از دست دادن، اما تا حالا ثابت کردن در مقابل این سرکوب ها کوتاه نمیان. خیلی از روش های مختلفی که اینها حجابشون رو تغییر دادن، به شکل های مختلف رنگی کردن، در مقابل این سیاست ها کوتاه، زنها هم از این طرف کوتاه نمیان و به مقاومت خودشون در این زمینه ادامه میدن. جایی که سرکوب هست مطمئنن مقاومت هست و این دور همینطور ادامه پیدا میکنه که آخرش ببینیم به کجا میرسیم. اما این به معنای کوتاه اومدن حکومت جمهوری اسلامی از مواضعش نیست، خصوصا در مسئله حجاب. اگه مسئله حجاب فقط همون روسری یا تحت پوش یا همون شکل پوشش ظاهری نیست، خیلی از ارگان ها، نهادهای حاکمیت جمهوری اسلامی به مسئله حجاب بستگی داره. نهادهای امر معروف هستش، گشت ارشاد هستش، پلیس امنیت هستش. خیلی از این مسائل به بحث حجاب ربط داره. بسیاری از قوانین بر اساس حجاب هستش. تفکیک جنسیتی، همه اینها فقط بحث پوشش نیست. خیلی چیزها اینها مستقیم و غیر مستقیم مسئله حجاب هستش. و اگه جمهوری اسلامی از مسئله حجاب کوتاه بیاد، یعنی جمهوری اسلامی وارد نظامی سیستم سیاسی دیگه میشیم. به همین دلیل به نظر من محال جمهوری اسلامی کوتاه بیاد و مطمئنا سرکوب‌ها رو بیشتر میکنه و سیاست‌های سنگین‌تری رو در پیش میگیره که به اهداف خودش در زمینه حجاب و کنترل بدن زنان به طور کل و مسئله حجاب به طور خاص عمل بکنه و ادامهش بده.
خانم شفیق خانم کریمی اشاره کردم به این که اگر جمهوری اسلامی از مسئله حجاب اجباری کوتاه بیاد، ما دیگه شکل حکومتی به نام جمهوری اسلامی رو نداریم و شاید بشه گفت که دیگه جمهوری اسلامی برچیده میشه. بسیاری بر این باور هستن که در شرایط فعلی اعتراضات گسترش پیدا کرده و به یک شکلی بر پایه مطالبات زنان شکل گرفته و خیلی تحلیل‌های متفاوت اینور اونور خونده میشه در مورد اینکه این پایان جمهوری اسلامی رو رقم میزنه. شما چقدر فکر میکنید که این اعتراضات اخیر به یه شکلی به پایان این حکومت استبدادی می انجامه؟
ببینید، من نمیتونم اصلا پیش بینی به این جنبش اجتماعی و قابل پیش بینی نیست و این حکومت نشون داده که به هر حال از سرکوب عقب نمیشینه. حالا ببینید الان آقای رئیسی در نیویورک اینا اینجوری مردم میزنن، بعد ببینیم وقتی که برگرده ببینیم چه میشه، چه خواهد شد. چون یکم دست به آسان دیگه الان که حالا اونجا بالاخره یک اتفاقات خیلی چیزی نیفته که بعدن اونجا برشون دردسر بیشتر بشه، بچه همین الان هم دردسر هست. بعدی اونجا هم که چی بهش نمیگن که چجوری شما ممکنی که این اینترنت رو اینجوری کردین، این وضعیت رو این کار کردین، چرا آزادرسانی و فقط بعضیشون میان به این بسنده میکنن حقوق زنان را رعایت کنن. خب اینی که به همه حکومت ها میشه گفت، یعنی اصلا مسئله نیست. اما در یعنی منظورم مسئله هست، ولی این یه گفتار خیلی خونساز و مسئله به اصطلاح بی پناه گذاشتن مردم ایران، نه اینکه اونها بیان و یه کاری برای مردم ایران بکنن، حداقل وظایف خودشون رو در مسئله حقوق بشر جدی بگیرن، میدونین، فارغ از ملاحظات سیاسی لحظه ای. اما برگردیم به این که در ایران چه خواهد شد و چه مسائلی خواهد شد، اینه که ببینید در چند سال گذشته فاصله بین این شورش‌های اجتماعی کمتر شده و هر بار رادیکال‌تر شده، هر بار شعارات تندتر شده و بعد دور بعدی اگه دور بعدی در کار بشه تندتر خواهد شد. و من باز دوباره تاکید میکنم مسئله این نیست که محوری این شعار زنانه فقط، الان شعار کل جامعه است به دلیل همون دلایلی که در بحث‌های قبلی میگفتم. جامعه به این آگاهی رسیده که موضوع سرکوب زنان سرکوب همه جامعه است. جامعه به این موضوع رسیده که این وضعیت توهین‌آور، اهانت انگیزه، خشنه، برای همه خشنه، فقط برای زنان نیست. برای زنان بیشترن، بیشتر هستون، چیز تعرض به اونا بیشتره، ولی همه مورد تعرض قرار میگیرن. بنابراین با این آگاهی اجتماعی نمیشه کاری کرد، یعنی حکومت نمیتونه این کارو بکنه. ببینید اینها از همون سال اول انواع روش ها رو امتحان کردن برای مبارزه به قول خودشون با بدحجابی و بی‌حجابی و اینا دیگه، از نمیدونم جریمه نقدی تا کتک زدن تا گشت ارشاد تا نمیدونم همه اینا همه رو امتحان کردن. خب به هیچ جا نرسیدن. هستی در بین خودشون هم یک سری بحثا و انتقادای هستش که یک عده‌ای میگن بله نمیدونم حالا این گشت ارشاد چله و فکر میکنن، یک عده‌ای هم فکر میکنن که موضوع فقط به گشت ارشاده، یعنی بعد حالا ممکنه بیان خودشون باز گشت ارشادشون رو ارشاد کنن، یعنی بیان بگن که مثلا حالا ما برای اینا کلاس‌های آموزشی می‌ذاریم که شما دستتون اینجوری تکون بدین پاتون اونجوری انجام بدین. ولی این نیست، این یک تعرض و یک خشونتی که در ذات این نظام سرکوبگره و در ذات این سرکوب زنانه. بنابراین این حالا دستشون اونجوری انجام بدن یا اونطوری، باز دوباره همین مسائل تکرار خواهد شد به شکل دیگه. من فکر می‌کنم که اینا دوباره میرن رو همین موضوع، اینکه بالاخره و حتی اگه بیان یعنی عده‌ای هم میان اینو مطرح میکنن که باید عاملین مجازات بشه. عاملین چی هست؟ اینا در تمام طول این سالها که زنها رو کشیدن تو کف خیابون و این همه اذیت کردن و این همه کار رو کردن، عاملش کیه؟ عاملش که اون کارمندی یا اون ماموری که میاد انجام بده، خب اون مامور رئیسش کیه؟ رئیس اون رئیس کیه؟
همه اینا رو که بکشیم میریم میرسیم به رأس حکومت دیگه. و اینو مردم امروز خیلی خوب فهمیدن، شعارها اینو دقیقا نشون میده. بنابراین این شعارهایی که میخواد تقلیل بده قضیه رو به این که مثلا 4 تا مأمور رو مجازات بکنن، مثلا از یه قتلای زنجیره‌ایه. چی شد خانم ویدمنش؟ همین ماجرا بود. یعنی با یه سری چیز، با یه سری اقداماتی موضوع رو به هر حال به قول رایج ماست مالی کردن، یعنی که کاملا صورت مسئله رو محو کردن. و این نمیتونه این اتفاق بیفته، برای که این دلایلی که باعث میتونه بیفته ها و اونا خواهند کرد، ولی دلایلی که باعث این خشم و نفرته روز به روز بیشتر میشه و این شعله های این آتش ارکان این قدرت رو خواهد سوزوند. حالا کی؟ امروز و فرداش رو نمیشه تعیین کرد، به دلیل اینکه در جنبش های اجتماعی همیشه دو طرفه دیگه، چند طرفه در واقع، بستگی داره که چه اتفاقاتی میفته و چه جوری. ولی یه نکته روشنه، اونا سعی میکنن با همون ماجرای چماق و هویج که خیلی رایجه، یعنی از یه طرف زدن و از یه طرف وعده دادن، موضوع رو حلش کنن، حتی میتونن یه سری چیزای جزئی و پیش با افتاد هم انجام بدن. ولی هرگز و هرگز منم موافقم با خانم کریمی که امکان نداره که اونها از به اصطلاح فلسفه این حجاب اجباری عقب بکشن، از این تحمیلش عقب بکشن، میتونن یه ذری بزک دوزکش کنن این کارهایی که دارن انجام میدن، ولی این فایده نداره. یعنی در واقع کل برکه مسئله حجاب برخلاف اون ادعای برخی با همه مسائل گره خورده، با مسئله اجتماعی، با مسئله اقتصادی، با مسئله تصویری که ملت ایران داره و فرهنگی. و در داخل ایران الان یک مبارزه اجتماعی و فرهنگی خیلی جدی و سیاسی جاریه در حول این مسئله. این نیست فقط زنها هستن که این مبارزه رو دارن پیش میبرن، زنها در مرکزش هم، ولی کل جامعه حولشه. و من فکر میکنم که دیگه این بار یک سیلی محکمی به گوش اینا زده خواهد شد، ولی اینکه آیا این تا عادلشون از دست میدن و سقوط میکنن اون نمیتونم پیش بینی کنم.
فرداست که با شماست.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. J'ai peur, oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Voilà, 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 voilà juste ici. Moi, mon rêve, mon envie. Comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit. Pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours.
بیشتر تهدید کنم
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میده.